الان که این دروغ بزرگ بود و همین بازمانده ها هم همین رو ذکر میکنن و گزارش های همون روز حتی گزارش های وزارت جنگ آمریکا، کمیته که مسئول بررسی بود و حتی همون دستوری که گفتم پیشنهادی که جیمی برنز داده، اینها نشون میده که بعد اعلامیه با هواپیما ریخته شد بعد از بمباران.
بله
بعد از بمباران ریخته شد و تمام این مدت سعی شده بگن که این کار رو ما کردیم تا ژاپن تسلیم شد و یعنی که ما مجاز بودیم این کار بکنیم، اگر نه ممکن بود تلفات انسانی به ارقام خیلی بالا برسه.
بله
من همینطور در ذهنم بررسی میکنم، بگم اون تلفات غیر نظامی در میدانهای جنگ رو میداد و یا حتی اگر نیروهای آمریکایی توکیو رو اشغال میکردن یا شوروی اشغال میکرد، مگر میتونست به این اندازه باشه؟ و حتی اگر رقم درشتی بود، مگر میتونست این نوع تلفات باشه که برای زمانهای درازی ادامه داشته باشه؟
بله دقیقاً.
و در ناکازاکی هم تا حالا 140 هزار نفر تا 180 هزار نفر کشته شد. پری ترومن هیچ وقت به عنوان جنایتکار جنگی مطرح نشد. یه جمله از رابرت مک‌نامارا میگم، وزیر دفاع کندی و وزیر دفاع جانسون در جنگ ویتنام. میگه که اگر ما در جنگ دوم شکست خورده بودیم، ما به عنوان جنایتکاران جنگی محاکمه میشدیم. این از مخالفین آمریکاییست و از وزیر دفاع شهید معروف آمریکاست. یعنی واقعیت قضاوت رو پیروزها تعیین میکنن. اون فرشته عدالت که قرار حکم صادر بکنه، آلت دست پیروزهاست. فقط تاریخ نیست که پیروزا می نویسن، بلکه اعمال عدالت هم جزء برنامه های پیروز هاست. در حالی که اگر در جنگ دوم برعکس می شد، امروز شاید کلی ستایش از هیتلر و کاری که اون کرد، اون هم وقتی که به لهستان رفت گفت پس شما مداخله بشر دوستانه است و داریم این رو اونجا رو دو آدم های تو کمک بکنیم. ممکن بود اونها اینها رو به دادگاه بکشونن. ولی این جمله مک‌نامارا بسیار پرمعنی است. یعنی هم به خاطر بمب‌اتم و استفاده از بمب‌اتم و هم به خاطر حملات به مناطق مسکونی و جنایت های دیگه، بگه که ما اگر چنین میشد ما به عنوان جنایتکاران جنگی محاکمه میشد. مزدکمند ها معمولا محاکمه نمیشن. با همین این روزهای که با هم حرف میزنیم، چند سالش که چارلز تیلر به شمور سابق لیبریا در آفریقا بعد از اینکه دادگاه طولانی مدتی در لاهه داشت، دادگاه بین المللی جنایات، در اونجا محکوم شد به هفت ابد الان رو در زندان. معاون رئیس جمهور کنیا در حال محاکمه است. همین تازگی ها حسن آبره رو گرفتن در سنگال، اونجا میخوان محاکمه بکنن. ولی تو میتونی بپرسی که چرا جورج بوش محاکمه نمیشه، دیک چینی محاکمه نمیشه، چرا تونی بلیر محاکمه نمیشه؟ با تجربه ترین پرسابقه ترین نماینده این مجلس از حزب کارگر، یعنی حزب خود بلیر، در پارلمان انگلیس در مجلس عوام میگه که تونی بلیر از دستاش خون میچکه. او متهم به کشتار هزارها نفره. او مستوجب محاکمه در دادگاه جنایاته، دادگاه بین یعنی جنایات. او جاش دادگاهه.
بله.
این واقعیتی.
بله.
اما قدرت این اجازه رو نمیده. هیروشیما باعث شد که مسابقه تازهی به راه میفته به نام مسابقه تسلیحات اتمی بعد از شوروی، فرانسه و انگلیس و چین بمب‌های اتمیشون رو آزمایش بکنن و صاحب بمب بشن. در همین حال به صورت مخفی اسرائیل اقدام به ساختن بمب اتمی کرد. آفریقای جنوبی آپارتاید اقدام به ساختن بمب اتمی کرد. و در سالهایی که خودمون شاهد بودیم، هند و پاکستان هم اقدام به ساختن بمب اتمی کردند. کره شمالی هم بمب اتمی داره. در حالی که اوباما یک از شعارهای انتخاباتیش به اصطلاح پایان دادن به تسلیحات اتمی بود، الان که ما داریم با هم حرف میزنیم، دو قدرت آمریکا و روسیه بیش از 12,000 بمب اتمی دارن و اخیراً کنگره آمریکا لایحه‌ای تصویب کرد که در 10 سال آینده 20 میلیارد دلار هزینه بهتر کردن، آپدیت کردن سلاح‌های هسته‌ای بشه.
بله.
الان ما در چنین فضایی داریم زندگی می‌کنیم.
متأسفانه.
من حالا از همینجا به این جمله که رسیدم، میرم سراغ جهانی که توش زندگی می‌کنیم.
بله. تو قرار یه نکته در این بحثی که شد اینه که یکی از مهمترین نکته ها این بود که قصد تهدید شوروی رو داشتن و تو مدارک و اسنادم دیدم که 20 نقطه شوروی رو علامت گذاری کردن که اگر درگیری شد با بمب اتمی ازش استفاده بشه. بعد می‌خواستم حالا در مورد مسائل امروز جهان صحبت میشه بپردازیم به بحثی که در مورد ایران و این توافق به قولی یا این تفاهم توضیح بدیم که این در چه وضعی است، چه شرایطی هر روز داره جدیدتر پیش میاد و چرا اینقدر به نظر من این زمامداران جهان امروز اینقدر حقیرند و اینقدر تشنه خون.
بله. ما در اسپوچیا زندگی میکنیم، قرار بوده در اوتوپیا زندگی بکنیم، در دسپوچیا هست. قرار بود در مدینه فاضله زندگی بکنیم، بریم در یک جهنم اسلحه و خون و جنگ زندگی بکنیم. گلوبالیزیشن قرار بود که دهکده جهانی درست بکنه که در این دهکده جهانی انسان ها به سرده ای که آدم همدیگر میشناسن و هم نزدیکند و هم نزدیک باشن، نابرابری ها کم شه، همه مردم جهان از حداقل امکانات زندگی برخوردار بشن. ولی این دهکده جهانی تبدیل به ویرانکده جهانی شد. الان متاسفم که به جای علاقه من نیستم که آیه یعش بخونم، خیلی دلم بخواد که از امید به آینده حرف بزنم. ولی الان وقتی که افقمون رو نگاه میکنیم، متاسفانه دلائل بسیاری وجود داره که نگران باشیم. دلائل بسیار زیادی داره که اعلام خطر بکنیم. دلائل زیادی وجود داره که هشدار بدیم و اعتراض بکنیم به این وقت. اون حوادثی که در جهان داره میگذره فقط مخصوص خاورمیانه نیست، البته خاورمیانه اوج فاجعه است، ولی فقط خاورمیانه نیست. اون چی که در اوکراین داره میگذره در قاره اروپا است، این خودش یک واقعیته. اون چی که بر سر یونان داره میاد، این هم یه واقعیته که بهش اشاره خواهم کرد. و جالب اینجاست که به جای این که بعد از دیدن این همه فاجعه، بعد از دیدن این جهان پرآشوب که مشخصاً نتیجه تصمیم گیری های خودشون بوده، ما میدونیم که نه گواتمالایی، نه ایرانی، نه زیمبابوئی، نه هندی، نه پاکستانی، هیچ کدوم در به وجود اومدن این شرایط جهانی نقش نداشتن.
بله.
با وجودی که این رو میبینن، با همین حرفا درست برعکس حرکت رو میبینیم. ببینید چون در جنگ دوم حرف زدن و هیروشیما، در پایان جنگ آلمان و ژاپن هر دو تسلیم شده بودن و مدتی ژاپن دست آمریکا بود و قانون اساسی جدید رو که دیکته شده آمریکا بود در اونجا تصویب کردن. در آلمان هم موادی در قانون اساسی گذاشتن. این دو تا کشور هیچ وقت ارتشی که دارن، ارتششون ارتش رزمی نباید باشه، ارتش حمله‌ای نباید باشه و بودجه نظامی این دو تا کشور باید رقمی تعیین کردن در شدی از تولید ناخالص داخلی که بسیار کم باشه. همه جهان میدونن که ژاپن در تمام سالهای گذشته هیچ وقت در هیچ درگیری نظامی حضور نداشته و هیچ وقت نیروی نظامی به جای نفرستاده و مانور نظامی هم معمولا نداره. ولی امروز مدت هاست ما شاهدیم که همون آلمان، آلمانی که در دو جنگ اول دوم نقش تعیین کننده بازی کرد که باعث کشته شدن بیش از 100 میلیون نفر از مردمان جهان شد، آلمان نیروهای خودش رو در ترکیب نیروهای ناتو به جاهای مختلف میفرسته. آلمان یکی از تبدیل داره میشه به یکی از بزرگترین سازندگان اسلحه، صادرکننده اسلحه. آلمانی که قرار بوده که مصوب قانون دارن که به هیچ کشوری که در اونجا حقوق بشر ضایع میشه نباید اسلحه بفروشن، الان یکی از بزرگترین مشتریاشو در عربستان سعودیه. باید از آنگلا مرکل پرسید که واقعا در عربستان سعودی حقوق بشر نقض نمیشه؟ اونجا هیچ فرقی با کشورهای شما نداره؟ از این واقعیت تلخی است. بعد از این در کنار این، همین در چند ماه اخیر بحثی که در ژاپن درگیره و مردم به شدت معذبن، تصمیم است که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در رابطه با توجهی که حزبش اکثریتی در مجلس داره، تصمیم گرفته که بودجه نظامی رو افزایش بده و نیروهای نظامی ژاپن رو برای ماموریت‌های بیرون از کشور آماده کنه. تظاهرات بسیار زیادی در شهرهای مختلف ژاپن انجام می‌گیره و مرتب در این رابطه مردم اعتراض میکنن، ولی دولت ژاپن داره این کار انجام میده. میتونیم بپرسیم چرا؟ ولی قبل از این که به این چرایی بپردازم، گفتم ویران کرده جهانی، جهان پرآشوب، پرخون، پرجنگ، حالا یه چند تا رقم میدم. ببینید بودجه‌های نظامی چند کشور من بررسی کردم. بالاترین بودجه نظامی در جهان و در تاریخ بشر آمریکاست که 610 میلیارد دلار که برابر 3.5% تولید ناخالص ملی است. نمره اول.
بله.